إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 18 آرزومندی و خیرخواهی و سعادت طلبی مؤمن در تلیعی مناجات راجین و امیدواران امام سجاد علیه السلام می فرمایند یا من اذا سأله عبد اعطا و اذا امل ما عنده بلغه منا و اذا اقبل علیه قربه و ادنا و اذا جاهره بالعصیان ستر على ذنبه و قطا و اذا توکل علیه احسبه و کفا الهی من الذی نزل بک ملتمسا غراک فما قریته و من الذی اناخ ببابک مرتجیا نداک فما اولیته ایحسن ان ارجع عن بابک بالخیبت مصروفا ولست اعرف سواک مولا بالاحسان موصوفا ای خدایی که هرگاه بنده ای از او چیزی درخواست کند به او عطا می کند و هرگاه امید و چشم داشتی به آنچه نزد اوست داشته باشد به امیدش رهنمون می سازد و هرگاه بنده ای آهنگ او کند و بر او روی آورد او را به جوار و قرب خیش بار می دهد و هرگاه بی پرده به معصیت و نافرمانی او پردازد بر گناهش پرده افکند و پوشاند و آنگاه که بنده بر او توکل کند امورش را کفایت کند خدایا کیست که بر تو وارد گردد و درخواست ضیافت تو را داشته باشد و تو او را به ضیافت خیش بار ندهی و کیست که با امید به فضل و احسان تو بر درگاهت فرود آمد و محرومش ساختی آیا سزد که من ناامید و دست خالی از درگاهت بازگردم در صورتی که من مولایی که به احسان و لطف معروف باشد جز تو نمی شناسم عمل که در فارسی آرزو ترجمه می شود به معنای امید به امری دور از دسترس است که هنوز مقدمات و اسباب آن فراهم نیامده و تحصیل مقدماتش نیازمند تلاش فراوان و همت زیاد و صرف وقت بسیار و انتظار طولانی است. در مقابل رجا در موردی به کار می رود که مقدمات و اسباب لازم برای تحقق مطلوب فراهم است و از این نظر امید به مطلوب معقول و منطقی است. البته گاهی در فارسی عمل چون رجا به امید نیز ترجمه می شود و در فراز مزبور از مناجات نیز به معنای امید به کار رفته است. در قرآن نیز مشتقات عمل و مرادفات آن مانند امنیه به کار رفته و از جمله خداوند درباره آرزوهای باطل و بیهوده برخی از نصاری و یهود که تنها خود را لایق بهشت می دانستند می فرماید
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
و گفتند هرگز به بهش نرود مگر کسی که یهودی یا ترسا باشد اینها آرزوی آنهاست بگو اگر راست میگویید برهان و دلیل خیش را بیاورید اناخ که از نوخ اشتقاق یافته در جمله اناخ به بابک به معنای سکنا و اقامت گزیدن در پیشگاه الهی است این تعبیر از اناخت الجمل گرفته شده که به معنای خواباندن شتر در موضعی است که برای مهار کردن و خواباندن شتر فراهم آمده است ندا به فتح نون در اینجا به معنای عطا و بخشش است و همچنین الخیبته در فراز مزبور به معنای از دست دادن مطلوب و حرمان و خسران است. بازشناسی آرزوی مطلوب و آرزوی نکوهیده با توجه به آن که در این مناجات از عمل و آرزو سخن به میان آمده، این سوال مطرح می شود که آیا آرزو و از جمله داشتن آرزوی طولانی و دراز پسندیده و یا مذموم می باشد؟ در پاسخ می توان گفت که آرزو کردن به خودی خود مذموم نیست و از کاربرد عمل و منا در این مناجات به دست می آید که اگر متعلق آرزو و حتی آرزوی طولانی امر معنوی و اخروی باشد، امری پسندیده و مطلوب است و اگر در برخی از روایات از داشتن آرزوی طولانی نکوهش شده، متعلق آن آرزوی دنیا و لذت‌های پست آن است که انسان را از رسیدن به تعالی و پیشرفت در مسیر کمال باز می‌دارد. امیر مؤمنان علیه السلام در نکوهش از چنین آرزویی می‌فرمایند: ایها الناس، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوى و طول الامل، فاما اتباع الهوى فيسد عن الحق و اما طول الامل فينسي الاخره. ای مردم، از دو چیز بیش از هر چیز بر شما ترسانم: پیروی از هوای نفس و آرزوی دراز. اما پیروی از هوای نفس و اطاعت از شهوات آدمی را از حق جدا کند و از برکات آن محروم سازد، و اما آرزوی دراز رستاخیز را از یاد برد. خواستگاه فطری آرزو و تفکیک خیر واقعی از خیر پنداری. صرف نظر از آنچه در آیات و روایات مطرح شده و از مباحث اخلاقی استفاده می شود، آیا امیدواری و پیگیری هدفهای بلند و دراز مدت شایسته است؟ آیا انسان باید به دنبال کارهایی باشد که خیلی زود نتیجه می‌دهد و آرزوی کارهایی را که بسیار دیر نتیجه می‌دهد و مقدمات فراوان و طولانی دور از دسترس دارد از سر بیرون کند؟ پاسخ این است که انسان طالب خیر است، هرچند آن خیر خیلی دور از دسترس انسان باشد و طلب خیر چون امری فطری است پسندیده می‌باشد. چیزی که هست، گاهی انسان در شناخت مصادیق خیر اشتباه می کند و آنچه را که شر است خیر می پندارد و بالعکس آنچه را که خیر است شر می پندارد.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است، و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خوب باشد، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد باشد، و خدا صلاح شما را می داند و شما نمی دانید. بنابراین امید بستن و آرزو کردن خیر واقعی صحیح است، نه آرزو کردن خیرهای ظنی و پنداری مربوط به امور دنیا که انسان به گمان باطل خود آنها را خیر می داند و شدیداً به آنها دل می بندد در حالی که در واقع خیر نیستند. قرآن درباره این گرایش و دلبستگی باطل انسان می فرماید: و انه لحب الخير لشدید، و به راستی وی سخت مال دوست است. برخی از مفسران گفتند که خیر در آیه شریفه به معنای مال است و معنای آیه این است که انسان بسیار مال دوست و بخیل و تنگ نظر است، و برخی نیز گفتند که دوستی شدید مال انسان را وادار می کند که از دادن حق خدا امتناع ورزد و مال خود را در راه خدا انفاق نکند. اگر مال از راه صحیح به دست آید و در راه صحیح و خیر صرف گردد، خیر و نیکوست. اما برخی خیال می کنند که مال مطلقاً خیر است و تفاوت نمی کند که از چه راهی به دست آید و در چه راهی مصرف گردد. برخی در مقام تعارض و تزاحم بین دو چیز مطلوب به خطا می روند و مرجوح را بر راجح و خیر محدود و زودگذر را به خیر دیرپای و دارای آثار ماندگار ترجیح می دهند، و از این جهت خیر ناچیز و محدود دنیا را بر خیر ابدی آخرت ترجیح می دهند، و منطقشان این است که نباید نقد را فدای نسیه کرد و چون دنیا نقد است و آخرت نسیه، باید نقد را غنیمت شمرد و دنیا را برگزید و از آخرت چشم پوشید. در صورتی که منطق عقل حکم می کند که گاهی باید انسان نسیه را بر نقد ترجیح دهد و بر اساس همین منطق است که انسان در امور دنیایی و زندگی روزمره خود نیز گاهی نقد را فدای نسیه می کند. کارگری که تن به کار می دهد و دانش آموزی که درس می خواند و پژوهشگری که به امر پژوهش می پردازد برای کسب ثروت و موقعیت علمی و اجتماعی از راحتی ها و بسیاری از لذت ها می گذرند و محدودیت ها و محرومیت هایی را بر خود هموار می کنند. ارزش پیجویی خیر و اهداف ارزشمند و امید بستن به آنها. با توجه به آنچه گفتیم، انسان باید طالب خیر واقعی باشد و به وسیله عقل و آموزه‌های قرآنی و روایات خیر واقعی را بشناسد و در صدد تأمین آن براید و بی تردید امید بستن به خیر واقعی و آرزو کردن آن مطلوب و پسندیده است و آنچه مورد نکوهش قرار گرفته آرزوهای طولانی مربوط به امور دنیایی و دلبستگی به مقامات و موقعیت‌های اعتباری و زودگذر است که انسان را از پرداختن به آخرت که مطلوبیت ذاتی دارد باز می‌دارد و محروم می‌سازد. برخی برای رسیدن به موقعیت و مقام سالها زحمت می کشند و برای اینکه به اهداف سیاسی خود برسند حزب تشکیل می دهند. چنان که در کشورهای غربی رایج است که با هزار وعده و وعید و فریب و نیرنگ مردم را دور خود جمع می کنند تا در انتخابات رأی آنان را جمع کنند و کرسی پارلمان و مقام ریاست جمهوری را در اختیار خود گیرند. این گونه رفتار چون معطوف به دنیاست و فاقد انگیزه های متعالی اخروی است مذموم است و الا تلاش دنیایی به عنوان انجام وظیفه و مقدمه دستیابی به کمالات اخروی و جلب رضای خدا و تحمل زحمات فراوان و طولانی برای رسیدن به مطلوب الهی بسیار ارزشمند است. هنگامی که امام خمینی رحمت الله علیه نهضت اسلامی را شروع کردند، هیچ کس احتمال نمی داد که به زودی نهضت پیروز شود و رژیم پهلوی ساقط گردد. اما امام و یاران امام با تلاش‌های طاقت فرسا و تحمل تبعید و زندان و تحمل شکنجه‌ها و از دست دادن عزیزان خود پس از 15 سال به پیروزی رسیدند و هدف از آن همه گرفتاری‌ها و سختی‌ها برقراری حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلام بود و چون هدف مقدس و معطوف به آخرت و در راستای جلب رضای الهی بود ارزش آن را داشت که برای رسیدن به آن حتی 100 سال تلاش مداوم و طاقت فرسا صورت پذیرد. همچنین پژوهشگر و محققی که برای کسب عزت اسلامی و کسب افتخار برای کشور اسلامی خود و برای خودکفایی و بی‌نیاز گشتن از قدرتمندان عالم به اختراع و کسب دانش‌های جدید دست می‌یازد باید مورد ستایش قرار گیرد و تلاش‌های دیرپای او در زمینه علوم تجربی و دنیوی که با هدف کسب رضای خدا صورت می‌پذیرد ارزشمند و مطلوب می‌باشند. همچنین دانشمندان علوم اسلامی که در زمینه علوم دینی و عقلی و برای پیشرفت دین خدا سالیان دراز زحمت می‌کشند و خون دل می‌خورند قابل ستایش و قدردانی می‌باشند و عمل آنان مرضی خداست. بی تردید این همت‌های بلند و تلاش‌های بی‌شائبه و استفاده بهینه از فرصت عمر و پیمودن مسیرهای طولانی و پرپیچ و خم که به عنوان انجام وظیفه و گسترش معنویت در جامعه و ارتقاء جامعه اسلامی در ابعاد گوناگون صورت می‌پذیرند عبادت به حساب می‌آیند و هرچند مقدمات رسیدن به آن اهداف متعالی طولانی و فراوان باشند ارزشمندترند و بر حسنات و پاداش‌های معنوی و اخروی انسان می‌افزایند و لحظه لحظه عمری که در راستای آن اهداف صرف می‌گردد و قدم‌هایی که برداشته می‌شود عمل صالح به حساب می‌آید. از این روی خداوند درباره ارزش و فضیلت همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تحمل سختی‌ها در راه اسلام فرمود:
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
مردم مدینه و بادیه نشینان پیرامونشان را نسزد که از همراهی با پیامبر خدا سر باز زنند و نه اینکه به حفظ جانهای خیش رغبت کنند و از جان وی روی گردان شوند، یعنی جانهای خیش را از جان او عزیزتر شمارند. این از آن روز که در راه خدا هیچ تشنگی، رنج و گرسنگی به دیشان نرسد و هیچ گامی در جایی که کافران را به خشمارد ننهند و ضربه‌ای به دشمن نزنند و از آنان اسیر و غنیمت نگیرند و آنان را زخمی نکنند و نکشند، مگر این که به سبب آن برای ایشان کار نیک و شایسته نویسند که خدا مزد نیکوکاران را تباه نمی کند. در روایات از آرزوهای طولانی که معطوف به دنیاست و امکان تحقق نیز دارند نکوهش شده است، چه رسد به آرزوهایی که امکان تحقق ندارند، مثل کسی که به خیال بافی مبتلا می گردد و در آن حال آرزو می کند که بزرگترین ثروتمند دنیا گردد. اما در ارتباط با آخرت، حتی آرزوهایی که تحقق آنها از توان انسان خارج است و به طور طبیعی انسان نمیتواند بدانها دست یابد، مطلوب و پسندیده هستند و ناشی از همت بلند انسان میباشند. مثل کسی که میداند بین مقام او با مقام و منزلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فاصله فراوانی است و حتی او از درک و فهم مقام و منزلت آن حضرت عاجز است، اما با این حال آرزو می کند که در آخرت هم نشین آن حضرت گردد. البته کسی که چنین خواسته ها و آرزوهای بزرگی دارد باید برای رسیدن به آنها تلاش کند و از انجام آنچه از او در زمینی خودسازی و نیل به تعالی و کمال برمی آید کوتاهی نکند. چنان که شخصی در پاسخ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از حاجت و خواستش پرسش کردند گفتند الجنه، فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال نعم، فلما ولا قال له يا عبد الله أئنا بطول السجود. حاجت من بهشت است. حضرت سر به زیر افکندند و فرمودند بله، و چون برگشتند خطاب به آن شخص فرمودند ای بنده خدا، ما را با سجده طولانی یاری رسان. روشن شد که از نظر عقل و شرع آرزوهای دور و درازی که امکان تحقق ندارند و انسان را به خیال بافیهای احمقانه وامی دارند و نیز آرزوهایی که امکان تحقق دارند اما انسان را از انجام تکالیف الهی و دستیابی به آثار و ثمرات قطعی اخروی باز می دارند مذموم هستند. همانطور که پسندیده نیست انسان آرزوهای دست نایافتنی را در ذهن بپروراند و فکر و ذهن خود را بدانها مشغول سازد، همچنین شایسته نیست که انسان با آرزوی رسیدن به لذتهای ناچیز و حقیر دنیوی خود را از پرداختن به تکالیف اخروی و الهی که نتایجی به مراتب بزرگتر نسبت به لذتهای دنیوی دارند باز دارد. رجحان آرزوهای اخروی بر آرزوهای دنیوی. در تلیعه این جلسه این پرسش را مطرح کردیم که آیا امید برای انسان لازم است و انسان باید امیدوار باشد یا نه؟ مجدداً در پاسخ به این سوال عرض می کنیم که امید لازمه زندگی است و بدون امید زندگی انسان تداوم نمی یابد. امید یکی از نعمتهای الهی است، منتها چون آخرت دار تزاحم نیست، انجام برخی از امور اخروی مانع پرداختن به دیگر امور اخروی نمی گردد و انسان می تواند به همه فعالیت‌ها و اندیشه‌های خود جهت و سمت و سوی اخروی ببخشد. در ارتباط با آخرت، همت بلند و آرزوی طولانی نکوهیده نیست و از این نظر هرچند امید انسان به آخرت و دستیابی به مقامات آن بلندتر و بزرگتر باشد، پسندیده‌تر خواهد بود. اما چون دنیا دار تزاحم است و زیاده روی در پرداختن به برخی امور دنیوی انسان را از امور لازم دیگر باز می دارد، نباید در استفاده از نعمتهای دنیوی دچار افراط و تفریط شد و باید حد و اندازه بهره برداری از آن نعمتها را رعایت کرد تا انسان از امور لازم دیگر دنیوی و نیز امور اخروی باز نماند. انسان در کنار امید باید بیم و ترس نیز داشته باشد و نباید امید انسان از حد بگذرد و مانع بیم و ترس گردد. انسان باید حد و مرز و شرایط استفاده از نعمتهای الهی را رعایت کند و از این نظر امید به نعمتهای دنیوی در صورت رعایت شرایط و حد و مرز استفاده از آنها صحیح است. مال و امکانات دنیوی نعمتند، اما انسان نباید از راه حرام و تصرف در اموال دیگران بدانها دست یابد که در این صورت آنها نقمت به شمار می آیند نه نعمت. و از جمله روانی است که انسان امید تصرف در مال مردم و دستاندازی به حقوقشان را داشته باشد. امید بستن به نعمتهای دنیوی در صورتی روا و پسندیده است که برای آخرت و برای تأمین نیازهای ضروری زندگی آن هم با رعایت حدود شرعی باشد. به خصوص اگر امید انسان در تأمین نعمتهای دنیوی تنها معطوف به خداوند گردد و انسان امید به غیر خدا نبندد. چنان که خداوند در حدیث قدسی به حضرت موسی علیه السلام فرمود: یا موسی سلنی کل ما تحتاج الی حتی علف شاتک و ملح عجینک. ای موسی، هر چرا بدان نیازمندی حتی علف گوسفند و نمک غذایت را از من بخواه. برای مؤمن نیازهای دنیوی مطلوبیت ذاتی ندارد، چه اینکه امور دنیوی به خودی خود ارزش اخلاقی نیز به حساب نمی آیند. او نعمتها و امکانات دنیوی را برای تأمین سلامتی خود و کسب توانایی برای رسیدن به مقامات الهی و انسانی و نیل به ثوابهای ابدی آخرت می خواهد. نعمتهای دنیوی به خودی خود مباحند، اما ارزش به حساب نمی آیند و در صورتی ارزش به حساب می آیند که برای رضای خدا درخواست شوند. اما نعمتهای اخروی دارای مطلوبیت ذاتی و ارزش هستند و از این نظر درخواست آنها و امید بستن به آنها مطلوب و پسندیده است. البته باید امید انسان به آنها صادق باشد، بدین معنا که انسان در رسیدن به نعمتها و مقامات اخروی و معنوی کوتاهی نکند و از اسباب و امکاناتی که جهت رسیدن به آنها در اختیارش نهاده شده کمال استفاده را ببرد، نه اینکه خواهان نیل به مقام اولیای خدا باشد اما در انجام وظایف خود کوتاهی کند و تکالیف واجب خود را انجام ندهد و از انجام مستحبات خودداری ورزد و در طی ماه رمضان که ماه عبادت و بهار قرآن است دست کم یک بار قرآن را ختم نکند. در ادامه مناجات امیدواران حضرت می‌فرمایند: کیف ارجو غیرک والخیر كله بيدک و کیف اؤمل سواک والخلق والامر لک اقطع رجائی منک و قد اولیتنی ما لم اسأله من فضلک. چگونه به غیر تو امید داشته باشم در صورتی که همه خیر از توست و چگونه به غیر تو آرزومند گردم در حالی که فرمان روایی حاکمیت و مالکیت آفرینش مخصوص توست؟ آیا من امیدم را از تو قطع گردانم در صورتی که تو از فضل و کرمت آنچه را من درخواست نکردم به من بخشیدی؟ گستری امید مؤمن به خدا. از فراز مزبور استفاده می شود که درخواست انسان از خدا و امید به فضل الهی نباید محدود باشد، بلکه انسان باید همه نعمتهای دنیوی و اخروی را از خدا بخواهد و امید آن داشته باشد که خداوند همه نیازهای مادی و معنوی او را برآورده کند. فراموش نکند که خداوند مالک مطلق و حقیقی هستی است و کسی جز او نمیتواند آرزوها و امیدهای انسان را برآورده سازد. گذشته از نعمتهای دنیوی، نظیر ثروت، همسر خوب و آبرومندی در اجتماع که باید از خدا درخواست شود، در ارتباط با امور اخروی نیز نباید امید انسان به خدا معطوف به نجات از جهنم و نیل به نعمتهای ظاهری بهشت نظیر حور و غلمان و خوردنیهای بهشت گردد. بلکه فراتر از آنها انسان باید آرزوی نیل به مقامات عالی بهشت و همنشینی با انبیا و اولیای خدا را داشته باشد و از خداوند بخواهد که او را به مقام قرب خیش بار دهد. نباید گریستن در وضع و حال خود و توجه به کوتاهی های خیش در کسب رضای خداوند و کاستی هایی که در جنبه های معنوی دارد او را از درخواست های بزرگ باز دارد و تصور کند که اگر از خداوند مقامی چون مقام سلمان رحمت الله علیه را درخواست کند به دو خواهند گفت که تو را با این پلیدی ها و زشتی های رفتارت و کوتاهیت در نیل به تعالی و کمال چه رسد به درخواست نیل به مقام بندگان خاص و برگزیده خدا و کسانی که سراسر عمرشان در مسیر کسب رضای الهی طی شد و لحظه ای از انجام تکالیف و وظایف الهی کوتاهی نکردند. توجه به یک نکته اساسی به انسان جرأت می بخشد که درخواست های بسیار بزرگ از خداوند داشته باشد و امید نیل به عالی ترین مقامات را در ذهن خود بپروراند. و آن این که خداوند دارای قدرت و مالکیت نامتناهی است و هرچه به هر کس عطا کند از دارایی و ملک او کاسته نمی شود. خداوند می تواند همه نعمتهای دنیا را به یک نفر عطا کند و همسان با آنها نعمتهای دیگری خلق کند و در اختیار بنده دیگر قرار دهد. هرچه او به بندگانش ببخشد از دارایی و ملک او کاسته نمی شود. چون آنچرا او بخواهد بیدرنگ با یک اراده و فرمان خلق می شود.
اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
آیا آن که آسمان ها و زمین را آفرید بر آفریدن همانند آنها توانا نیست؟ چرا؟ تواناست و اوست آفریدگار دانا. جز این نیست که کار و فرمان او چون چیزی را بخواهد این است که گویدش باش پس می باشد. توجه به این معنا در مقام دعا و مناجات به انسان جرأت می دهد که از خداوند درخواست های بزرگ داشته باشد و نیز باعث می شود که توجه به بیلیاقتی ها و آلودگی هایش او را از درخواست از خداوند باز ندارد. با توجه به این حقیقت حضرت خطاب به خداوند می فرمایند که خدایا تو به من تفضل کردی و آنچه را من نخواسته بودم به من عنایت کردی. پس آیا سزد که مرا از خیش ناامید سازی و آنچه را از تو تمنا و درخواست می کنم به من نبخشی؟ مشابه این تعبیر در دعای ماه رجب و دعای ابو حمزه سومالی و سایر دعاها نیز وجود دارد و ائمه اطهار علیهم السلام بدین وسیله به ما تعلیم دادند که در مقام دعا همت بلند و هدفهای متعالی و درخواستهای بزرگ داشته باشیم و به چیزهای پست و کوچک قناعت نکنیم. فراموش نمی کنم که در عهد کودکی که به دبستان می رفتم برای اولین بار از یزد به قم مسافرت کردم و در مسیر راننده برای اینکه خوابش نرود با ما صحبت می کرد و گاهی پشت فرمان سوره یوسف را از حفظ می خواند. او به من گفت اکنون که می خواهی به قم بروی و به زیارت حضرت معصومه علیها السلام مشرف شوی از آن حضرت چه می خواهی؟ گفتم نمی دانم که چه بخواهم. او از من پرسید که ثروتمندترین افراد در شهر شما کیست؟ من کسی را که در آن زمان معروف بود در یزد از همه ثروتمندتر است نام بردم. گفت اگر گدایی با زحمت و با راضی کردن دربان خانه آن شخص خودش را به او رساند و درخواست یک ریال کرد مردم به او نمی خندند که چه انسان احمقی است که از چنین ثروتمندی پول حقیر و بی ارزشی را درخواست می کند؟ او به من گفت که وقتی به حرم مشرف شدی چیز کم نخواه و درخواست مال دنیا که ناچیز و حقیر است از حضرت معصومه علیها السلام نداشته باش. آن راننده که امیدوارم خداوند با پیشوایان معصومش محشورش گرداند، به من درس اخلاق داد و به من یادآور شد که نهایت دون همتی است که انسان در مکانهای مقدس و روزها و شبهای خاصی چون ماه مبارک رمضان و شبهای قدر درخواستهای حقیر دنیوی از خداوند داشته باشد، بلکه در این فرصت‌های طلایی و ارزشمند باید از خداوند تعالی توفیق بندگی و نیل به رضوان و مقام قرب الهی را درخواست کرد. حضرت در ادامه مناجات چنین می‌فرمایند: ام تفقرونی الى مثلی و انا اعتصم بحبلک، یا من سعد برحمته القاصدون ولم یشق بنقمته المستغفرون. یا تو مرا به گدائی از چون خودم محتاج می سازی در حالی که به رشته لطف و کرمت چنگ آویخته‌ام. ای خدایی که ارادتمندان و جویندگان خیش را با رحمت خیش سعادتمند می سازی و آمرزش خواهان از خیش را با نقمت و عذاب خود به شقاوت و رنج نمی افکنی. آیا هیچ ثروتمند کریمی گدایی را که به در خانهش آمده و عرض حاجت دارد به گدای دیگری حواله می دهد؟ چگونه ممکن است خداوندی که مالک علل اطلاق است و هرچه بندهش بخواهد می تواند به او عنایت کند و هرچه ببخشد از ملک و دارایی او کاسته نمی گردد، بنده فقیر و نیازمند را از درگاه خیش براند و ناامید سازد تا او به نزد بنده فقیری چون خود برود که سرتاپا نیاز و از رفع نیاز خود عاجز است، چه رسد که نیاز غیر خود را برطرف سازد؟ انسان به واسطه رحمت الهی به سعادت میرسد و استغفار عامل بهره‌مندی از رحمت الهی و رهایی از نقمت و عذابی است که باعث شقاوت میگردد. در حقیقت نائل گشتن به سعادت واقعی و رهایی از شقاوت در گرو یاد خدا و استغفار از اوست.
الهی من ذا الذی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.